بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 362 سطر دهم. فقوله و انصف علم ان شعور القوه به ما تدرکه همه انقسام و صورته فیها تذکرون لما ذکره من قبل. گفتیم که مصنف در صدد اثبات عقل فعال و بر این مدعا دلیل اقامه میکنه. ما دلیل رو توضیح دادیم، الان میخوام عبارات مصنف رو بیان کنیم و اشاره کنیم که به اون توضیحات ما با توضیحات گذشته ما این قسمت‌های مختلف از عبارات مصنف روشن میشه. دلیلی رو که مصنف بر مدعا اقامه کرده همونطور که چند بار عرض کردم تقدیم میکنیم. قطعه‌های جدا رو میاریم و میگیم اشاره دارند به کدام بخش از استدلالی که ما توضیح دادیم. ولی در عبارات ابن سینا مطلب جدیدی تقریبا نیست، همون مطالبی که ما گفتیم. من مختصرا به مطلب اشاره می کنم تا عبارات ابن سینا کاملتر روشن بشه، بعد از رو تطبیقش می کنم. ابن سینا در ابتدا میگه که ادراک به معنای این است که صورت در قوه مدرکه ترسیم شود. این معنای ادراک، این رو به عنوان مقدمه ذکر میکنه. بعد وارد سه حالتی میشود که ما نسبت به صورت مدرکه پیدا میکنیم. حالت اول حالت ادراک است که در این حالت صورت مدرکه در اون قوه مدرکه حاضره. حالت دوم حالت ذهوله که در این حالت صورت مدرکه پیش ما حاصله ولی در قوه مدرکه ما حاضر نیست. حالت سوم حالت نسیانه که صورت مدرکه اصلا پیش ما نیست، نه حاضر است و نه حاضر. ابن سینا به دو تا از این حالات اشاره میکنه، یعنی به ادراک و ظهور. بعد قبل از اینکه به نسیان اشاره کنه وارد این بحث میشه که قوه واهمه ما، و بعدم میفرماید همچنین قوه خیال ما تقسیم میشوند به خاطر جسمانی بودنشون به دو قسم که ما میتوانیم یک قسم رو مدرک و یک قسم رو خزانه بنامیم. اینجا که میرسه توضیح میده، میگه اگر صورت مدرکه از مدرک پاک شد و از خزانه پاک نشد، این حالت ذهوله، حالت غفلت. در چنین حالتی کافیست که ما همون صورت رو، نه صورت جدیدی رو، همون صورت رو بار دوم مشاهده کنیم. دیگه احتیاج به کسب نیست، اگه کسب کنیم صورت دیگری میاد غیر از این صورتی که ذخیرش کردیم. ولی ما همون صورت رو، نه صورت جدید رو، بار دوم مشاهده میکنیم. یعنی صورت دوم نیست، مشاهده دومه. یک بار همین صورت مشاهده اول شده اون وقتی که ادراک میشد، الان برای بار دوم مشاهده میشه ولی صورت عوض نشده، صورت همون صورت قبله. این یک حالت. حالت دیگر این است که صورت هم از قوه مدرکه محو شده باشد، هم از اون قوه دیگر که ما اسمش خزانه میذاریم محو شده باشه، که در چنین حالتی ما ناچاریم کسب جدید کنیم و صورت دوم و تمثل دوم رو به دست بیاریم. نه همون تمثل اول رو مشاهده دوم بکنیم، بلکه اصلا صورت دوم به دست بیاریم. اینجا باز توجه میکنید که فرق میذاره بین نسیان و ظهور. بعد بحثش در قوه وهمیه تمام میشه و میگه همچنین از قوه خیالیه، خیالم به قوه وهم تشبیه میکنه. اونم همینطوره که خزینه داره، صورت گاهی از خود این قوه محو میشه، از خزانه محو نمیشه، گاهی هم از قوه محو میشه هم از خزانه محو میشه، همونه که در واقع گفته در متخیلم جاری میشه. بعد از اینکه این مطلب تمام میشه میگه ولی در قوه مجردی که ما داریم که اسمش قوه عاقل است این اتفاق نمیفتد. نمیتوانیم این قوه را به دو قسم تقسیم کنیم، یک قسمش را مدرکه بنامیم و یک قسمش را خزانه. ولی ما در این قوه هم اون سه حالت رو داریم. یعنی هم حالت ادراک رو، هم حالت ظهور رو و هم حالت نسیان رو. پس در اون وهممون و خیالمون سه تا حالت داریم، در تعقلمون هم سه تا حالت داریم. اما در وهم و خیال در خودمون خزانه داریم، چون می توانیم وهم و خیال رو تقسیم کنیم و براشون خزانه درست کنیم. اما در تعقل خزانه نداریم، چون عقل رو نمیتونیم تقسیم کنیم و براش خزانه درست کنیم. ولی احتیاج به خزانه داریم، زیرا که اون سه حالتی که در حس و وهم داشتیم اون سه حالت رو در عقل هم داریم. پس احتیاج به خزانه داریم ولی نمیتونیم خزانه درست کنیم. فلابد در که این خزانه در خارج ما باشد و باید خارج از جوهر ما هم باشد. خارج از جوهر ما باشد، اولا باید بیرون از ما باشه، یعنی جزء قوای ما نباشه. ثانیاً خارج از جوهر ما باشه، خارج از جوهر بدنمون و خارج از جوهر نفسمون. اگر خارج از جوهر بدنمون تنها باشه خارج از ما نیست، خارج از نفس تنها باشه خارج از ما نیست، خارج از بدن و نفس ما باشه. خارج از بدن باشه یعنی جسم و جسمانی نباشه، چون بدن ما جسم است و جسمانی را هم دارد. قوا در بدن ما حلو کرده، بدن ما مجموع جسم و جسمانی است. خارج از بدن ما باشه یعنی جسم و جسمانی نباشه، خارج از نفس ما باشه یعنی نفس نباشه، پس باید عقل باشه. اما چون میگه که ایشون چطوری میگه باید جسم و جسمانی و نفس نباشد، میگه باید خارج از جوهر ما باشه. با همین تعبیر که باید خارج از جوهر ما باشه میفهماند که جسم نباشد یک، جسمانی نباشد دو، نفس هم نباشد سه، بلکه عقل باشد. این تمام حرفی است که ابن سینا میزنه. بعد از این دیگه وارد اون بخش دوم میشه که چگونه ما از افاضه این عقل استفاده میکنیم، او چگونه صورت رو به ما افاضه میکنه و ما چگونه صورت رو از او دریافت میکنیم، که بحث دومیست که از قبل گفتیم در آینده مطرح خواهد شد. این بحث اول بود که عقل فعال اثبات بشه و اثبات هم شد. توجه کردیم این همون دلیلی که خواجان بهش اشاره کرد. ابن سینا عیناً همون دلیل داره میگه، چیزی که همون زیاد نمیخونه. عبارت ابن سینا قطعه قطعه میشه، قطعه های مختلفش اشاره میشود به این که چی دارد میگوید، یعنی توضیح میدین در قطعه های مختلف که منظورش از این قطعه چیست و به کجای عبارتی که ما گفتیم اشاره کرده. دیگه ظاهراً مسئله که من از خارج بخوام عرض کنم نیست، همه رو باید از رو بخونیم. اون تا گاهی من برای این که دو مرتبه شنونده رو وارد بحث کنم ممکنه بعضی مسئله تکرار کنم. صفحه 362 هستیم، سطر دهم. فقوله و انت تعلم تذکر لما ذکره من قبل. فقوله مبتدا، تذکر لما ذکره خبرشه. من نوعا قوله رو نمیخونم، اینجا خوندم برای اینکه این نقطه رو بگم که فقوله مبتدا تذکر لما ذکره خبرشه. اون وقت فقوله هم با فای تفریع آمده، یعنی با توجه به استدلالی که من بیانش کردم، این قول مصنف تذکر لما ذکره و قوله کذا اشارتون و قوله کذا بیانون و قوله کذا نتیجتون، اینا همه مبتدا خبرند. یعنی با توجه به آنچه که ما گفتیم معلوم می شود که این تیکه تیکه ها از عبارت مصنف ناظر به چه چیزی. و انت تعلمو که شعور قوه به ما تدرکهو، اطلاعی که قوه نسبت به مدرک خودش دارد و ادراک قوه اون مدرک را، عبارت از التفام اون صورت مدرک فیها در این قوه. ضمیر صورتهو برمیگرده به مای ما تدرکهو که عبارت از مدرکه، ضمیر فیها برمیگرده به قوه. شعور یعنی ادراک، ادراک قوه به آنچه که ادراک می کند یعنی مدرک، عبارت هست از ارتسام صورت اون مدرک در این قوه. ادراک رو داره معنا می کنه تا اگر بعدن گفت ما حالت ادراک داریم معلوم بشه یعنی چی. خاطر می فرماد این قول مصنف تذکرون لما ذکره من قبل. قبلا این مطلب رو مصنف بیان کرده بود، الان داره اون مطلب رو تذکر میده چون از این تذکر میخواد استفاده کنه. میخواد وقتی وارد بیان اون سهالت یعنی ادراک و ظهور و نسیان شد راحت بتونه بفهمونه که ادراک چیست. الان داره ادراک رو معنا میکنه تا اون حالت اول که عبارت از ادراکه روشن‌تر فهمیده بشه. بله اونم خوبه، ما کتابمون تذکر، البته اون کتاب شما بهتره. تذکر دادن کتاب شما، تذکر دادن قول مصنف، تذکر دادن مطلب قبل کتاب ما تذکر. و قول مصنف که فرموده و این نصوره ازا کانت حاصلتن فی القوه لم تقر انها القوه، اشاره است الى حالی که ادراک بالفعل حاصل است. از این طور معنی که کردن معلوم شد که قید بالفعل قید ادراک نیست، قید حصوله. یعنی ادراک حصول بالفعل دارد، در حالت ظهور هم ادراک حاصله اما بالفعل نیست، در حال نسیان هم ادراک حاصله منتها بالقوه شاید بعیده باشه، در حال نسیان هم ادراک حاصله منتها بالقوه حاصله، بالقوه دوست که باید داریم تحصیلش کنه، در حال ظهور هم ادراک حاصله منطقه بالقوه غریبه نزدیکمون هم هست باید سود احضارش کنیم، اما در حال ادراک ادراک بالفعل حاصله نه بالقوه. پس قید بالفعل قید حصوله، قید ادراک نیست. عبارت مصنف اینه صورت اگر حاصل باشد در قوه، لم تقب از اون صورت قوه، یعنی قوه از اون صورت قایب نیست، قایب نیست یعنی اشراف داره بر اون صورت، و وقتی بر اون صورت اشراف داشته باشه اون صورت رو ادراک میکنه و در چنین وضعی حالت ادراک برای ما درست میشه. پس این اشاره داره به حالت ادراک، یعنی حالتی که ادراک برای ما بالفعل حاصل است. و قوله ارأیت القوه، این قول دوم، قول سوم مصنف بیان است برای ظهور و بیان است برای این که در ظهور یه نوع زوالی حاصله. عبارت مصنف اینه که اگر قوه از صورت غایب شد، و بعد دو مرتبه به سمت صورت برگشت و متذکر صورت شد، در چنین حالتی صورت و تمثل جدید برای ما حاصل نشده، بلکه مشاهده ما تجدد پیدا کرده. صورت تجدد پیدا نکرده، مشاهده تجدد پیدا کرده. تمثل همون تمثل قبله که در یه جا ذخیره شده، مشاهده داره تکرار میشه، نه صورت تکرار بشه. برخلاف حالت نسیان که در حالت نسیان تمثل دوباره تجدید میشه، یعنی صورت جدید میاد، اون صورت قدیم رفته. اما در حالت ظهور همون صورت قبلی دوباره مشاهده میشه. عبارت قبلی مصنف و همچنین این عبارت غیبت رو به قوه نسبت میده، نه به صورت. میگه قوه غایب میشود یا قوه غایب نمیشود، نمیگه صورت غایب میشه یا غایب نمیشه. علتش اینه که قوه ما قوه جسمانی است و قوه جسمانی حال در ماده است. اگر این قوه سر از ماده بیرون کند، صورت رو مشاهده میکنه. سرش رو در ماده فرو کند، مشاهده نمیکنه. پس قوه است که قید میشه و غایب میشه و نمیتونه مشاهده کنه. صورت امریست که قابل شهود هست، لذا ممکنه کسی دیگه همین صورت رو مشاهده کنه، این نمیتونه مشاهده کنه. پس قوه چشش رو که انهو بسته. صورت معقوله و صورت محسوسه و متخیله و با موهومه به نظر مشا فرق نمی کنند، همه ذهنی هستند. در خلاف نظر صدرا که صورت معقوله رو خارجی می بینه، یه صورت معقوله در خارج موجوده، تو داری مشاهدش می کنی. اما مشا میگن صورت عقلیه هم ذهنیه، صورت های حسی و وهمی هم ذهنی هم، منطقه معقوله رو میگه مجرد، اون دو تیلیه رو میگه مادی. و این فرقی نمی کنه، صورت ها همه در ذهن من هم. یعنی ذهنی هم، حالا برای در ذهن من حاضر نباشه، من باید اینا رو مشاهده کنم، من باید اینا رو مشاهده کنم. اگر من مشاهده نکردم، صورت غیب نیست، قوه من غیبه. دلیلش هم اینه که این صورتی که پیش من غیب شده پیش مبادی عالیه حاضره. مبادی عالیه که ذهن منو میخونند، این صورت هم توش میبینند. پس صورت غیب نشده، پیش من غیب شده. ولی اگر غیب شده بود مبادی عالیه هم نمیدیدنش. مبادی عالیه وقتی ذهن منو مطالعه میکنن، خب اونا قدرت دارن که ذهن مادون خودشون مطالعه کنن. وقتی ذهن منو مطالعه میکنن، صورت رو توش میابن، میفهمن که من چی رو تصور کردم، اما خودم یادم نیست چی رو تصور کردم، خودم غافلم یا حتی فراموش کردم. پس صورت از من غایب میشه، ولی خودش غایب نمیشه، از من غایب میشه. و مهم همینه که صورت اصلش غایب نمیشه، لذا مبادی عالیه میبیننش، ولی از من غایب میشه. از من غایب میشه، قوه نتونست مشاهده کنه. پس قوه غایب میشه، نه اون صورت غایب بشه. نقطه ایست که ابن سینا رعایتش کرده و درست هم هست. واقعا صورت غایب نمیشه، من غیبت میکنم و صورت رو مشاهده میکنم. از قوه غایب میشه، نه صورت. از بین میره یا میره توی یه مخزن. خب ما میگیم تجدد نداره دیگه. ما میگیم صورتی که قبلا در ذهن شما تجدد نداره، مشاهدش تجدد داره. ببینید شما شما کسب میکنید، فرض کنید زیدی در مقابل شما نیست، صورتی رو دیروز از چهره زید گرفتین در ذهنتون حفظ کردید، حالا امروز دارید اون صورت رو دوباره مطالعه میکنید، این صورت جدیده، صورت جدید رو دوباره گرفته بشه، زیدی در کار نیست.
نه مراد
از نه مطابق خارجیش که چیز بر جدید نیست، همین زیده مطابق خارجیش که زید اون جدید نیست، از اول تا آخر یه صورته. صورت ذهنی من رو میخوام عرض کنم، این آیا جدیدی یا نه؟ جدید بخواد جدید بشه و دوباره گرفته بشه تا بشه جدید. الان زیدی در کار نیست، شما دارین صورت رو مطالعه میکنید، صورت کجاست که متوجه میشید؟ صورت جدیده یا اون صورت قدیمه؟ مسلم صورت قدیمه، ولی صورت جدید بود و زید میبود ازش دوباره صورت دیگه میگرفتی. ماهیتا یکی شخصا هم یکی دو بار متعلق مشاهده من واقع شده، فقط همین. الله شخص هم اون شخص قبلیه، چون توجه کنید چون به این نکته توجه نمی کنید که من این صورت رو بار دوم نتونستم بگیرم، چون زد صورت در خارج نبود، زد صورت جلو چشم من نبود که دوباره بگیرمش، این صورتی بود که من قبلا گرفته بودم، الان دیگه صورت جدید نمیتونم بگیرم چون زد صورت نیست، پس این صورت با صورت قدیم باشه. بله این صورت دوبار متعلق مشاهده من قرار میگیره، نه دوبار وجود میگیره، حتی وجود شخصیش هم تکرار نمیشه. تعلق قوه من یا متعلق شدن او برای متعلق شدن او برای قوه من تکرار میشه، فقط همین. و قول مصنفی گفته ارأیت القوه انقابت عنها ثم آودتها والتفتت الیها، اگر آیا میبینی که قوه حاسه تو اگر غایب شود این قوه انها از این صورت ثم آبدتها، یعنی این قوه برگردد به اون صورت، والتفتت الیها، التفتت الیها اصل تفسیر بر آبدتها و التفات کند صورت الیها، یعنی به این قوه التفات کند قوه الیها به این صورت، آیا میبینی هل یکون قد حرس هناک، قد یکون قد حرس هناک غیر تمثل حافی ها، آیا حادث شده هناک یعنی در ذهن تو یا در قوه تو یا در محل قوه تو غیر از تمثل این صورت در اون قوه، یعنی تمثل جدیدی آمده یا همون تمثله، استفهام این کاری یعنی همون تمثله، آیا میبینی که تمثل دیگری است، تمثل مغایری است؟ نه تمثل مغایر نیست، همون تمثل قبلی است که بار دوم داره مشاهده میشه، نه تمثل جدید. اگه تمثل جدید باشه معنیش اینه که صورت رفته و صورت دیگر آمده، اما اگه تمثل جدید نباشه معنیش اینه که صورت جایی مخفی شده، حالا دو مرتبه حاضر شد و این برای ما مهمه، ما تمام استدلالمون به همین نکته بسته است که صورت رو مخفیش کنیم بعد احضارش کنیم، نه صورت رو زائل کنیم بعد احداثش کنیم. اگر زوال و احداث حدوث باشه به درد ما نمیخوره، باید غیبت و حضور باشه تا ما ازش استفاده کنیم، ما میخوام ثابت کنیم که مخزن داریم، که این صورت توی مخزن غایب میشه بعد حاضر میشه، وقت مخزن در عقل میخوام بگیم این مخزن خارج داخل ما نیست، خارج است، از این طریق عقل فعال اثبات کنیم، پس تمام نقطه سر مخزنه و مخزن هم در صورت ثابت میشه که ما بگیم این تمثل جدید نیست، این تمثل یه جا مخفی شده حالا داره ظاهر میشه.
این
نحوه ادراک رو شما جور دیگه دارید معنا میکنید، فکر میکنید من عرض میکنم که وقتی میخوام این صورت رو ادراک بکنم اون صورت رو از خزینه برمیدارم میارم جلوی حس مشترک مثلا قرار میدم، خزینه رو کاملا از این صورت پاک میکنم، بعدا دو مرتبه صورت رو به خزینه میفرستم. اینطور نیست. نحوه ادراک مجدد ما این است که قوه ما مشرف میشود بر خزینه و در خزانه اون صورت رو میابد. اینه، ما از خزانه قوه رو بیرون نمیکشیم. حالا گاهی ممکنه در تعبیرات من بگم بیرون میکشیم، استخراج میکنیم، اینا برای توضیح مطلبه. بلا صورت در همون جا هست، قوه اشراف پیدا میکنه، قوه بر این خزینه اشراف پیدا میکنه، قوه متخیلم که متصرف هست این خزینه رو زیر رو میکنه. زیر رو میشه شد یه صورت میاد بالا، قوه حس مشترک رو هم که قوه مدرک هست این صورت ظاهر شده رو مشاهده میکنه. نه صورت رو میره از توی خزانه میکنه میره بیرون، اینطور نیست که دیگه خزانه بشه خالی از صورت. خزانه این صورت تو خزانه هست، قوه مدرکه من در این خزانه مشرف میشه و صورت ظاهر شده و رو آمده تو این خزانه رو مشاهده میکنه.
در دو جا ارتسام میشه، هم در
نفسان
هم در
مدرکه. ارتسامش هم در دو جا بگیر ابینده. ارتسام به معنی همین اشرافه دیگه، یعنی یه صورت به دو جا نقش ببنده لزومی نداره. ما قبلا هم اشاره کردیم، بعدا هم که نمیخه هفت در این مسئله اصرار داریم، نه فقط تذکر میگیم، اصرار هم میکنیم که در وقتی که میخواد قوه ادراکی صورتی رو مشاهده کنه، صورت باید تو محلش مرتسم بشه، تو محل این قوه ادراکی باید مرتسم بشه، بعد قوه ادراکی این صورت تو محل خودش ادراک کنه، که لازم نیست صورت تو قوه بیاد، صورت تو محل میاد و قوه محل رو که مشتمل بر صورت مشاهده میکنه، یا به تعبیر دیگه اشراف رو محل داره. البته اگر قوه، اگر این صورت در محل آمد، چون قوه هم در محل فرایان دارد، صورت در قوه هم میاد، چون قوه تو محل فرایان داره. اینطور نیست یه گوشه محل ایستاده باشه و اون وقت صورت رو تو محل ببینه. قوه تو اون محل خودش فرایان داره، وقتی که صورت تو محل میاد تو قوه میاد. ولی مهم اینه که حالا بعدا در نمط هفتم از همین مطلب استفاده کامل میبریم برای تجرد نفس، که اون صورت میاد تو محل قوه. اینا چیزایی که ما در اینجا میگیم، ولی در اونجا ازش استفاده میکنیم. که بعد میگم اون
چیزی میگیم صورت خارج میشه، قوه خارج میشه، صورت رو هم لحاظش میگیم.
بله.
بعدم شما باز دوباره صورت مرتسم میشه، باز دوباره با حرف اول میگیم قوه در اون اشراف بیام تا همون محل میبینتش، خود باید که مرتسم میشه و مرتسم میشه یه شخص دیگه میشه،
مرتسم میشه شخص دیگه میشه. مرتسم دیگه نمیشه، مرتسم شده و ما اشراف پیدا میکنیم، مرتسم رو میبینیم.
خب نه، مرتسم جاچ بشه اصلا وقت در محل قوه مرتسم بشه.
محل قوه همون مختنه،
همون مختنه
محل. ببینید این در محل وقتی قوه مشرفه بر مخزن میشه، تو مخزن میبینه.
شما دوار مرتسم بشه،
دوبار مرتسم بشه، ببینید صورت دوبار مرتسم بشه یعنی عکسش بیفته و در واقع دوباره مرتسم نمیشه، دوباره مرتسم نمیشه. مرتسمی که فکر کنید روش پرده کشیده شده، حالا پردهش برطرف میشه، یا به تعبیر دیگه مرتسمی که زیر یا زیر یا لابلای یا صبر دیگه مخفی شده، وقتی متخیله به هم میزنه این مرتسم میاد رو و دیده میشه. یه دو تا ارتسام درست نکنید، یک ارتسام درست کنید در دو چیز. من یک ارتسام در دو چیز درست کردم، که بگم در محل قوه و در خود قوه مرتسم میشه. چرا؟ چون قوه ساریه در محلشه. این صورت وقتی در محل مرتسم شد، در قوه مرتسم میشه. یک ارتسام،
یعنی مدرکه
نفوذ
میکنه در خود
مخزن؟ بله، نفوذ میکنه. حالا اشراف به هر نحوی هست، ما نمیدونیم اسمش نفوذی یا نه. اشراف پیدا میکنه، حالا شما بفرمایید نفوذ پیدا میکنه.
ما قبلا گفتیم
مغز گفت
یه جا گذاشتیم
سلطانش رو جدا کردیم. یادتون باشه ما سلطان حافظه رو جدا کردیم با سلطان مثلا مدرکه، ولی گفتیم مدرکه همه جای مغز، حافظه همه جای مغز، سلطانش رو جدا کردیم. اون وقت تازه جدا هم بکنید، اشکالی نداره، این قوه به اونجا هم اشراف پیدا میکنه. شما قوه رو یه امری بگیرید که با موجودات خارجی فرق میکنه. موجود خارجی وقتی اینجا بذاری از اونجا غافله، اما قوه اینجور نیست. قوه به قول صدر، حالا اینا نگفتن، این اشعایی نگفتن، ولی به قول صدر یه نوع تجرد داره. تجرد داره یعنی دیدش وسیعه، چشمش تو اون ته ته کار میکنه. خب میتونید چیزی رو که در یه خود اون وقتره ببینه، چون به هم ارتباط دارن، بی ارتباط چی نیستن. اینا حالا تصویرهای ما تا که ما داریم با آنچه که در خارج خبر داریم مقایسه میکنیم، داریم ذهنیت اون رو با خارجیت مقایسه میکنیم، نباید مقایسه کنیم. برای تبیین مثلا ببین نداریم، من هم میبینید که از تبیین مثلا میگم پرده رو شیشیدیم، پرده رو برمیگیریم، این اینا نیست، اینا برای تبیین مطلب. گاهی این تبیین ها مزاحم میشه، آدم یه جوریه میکنه. مثلا قول مصنف که این چنین گفته، بیانون به کون ظهول مشتملن علی زوال ما، داره بیان میکنه که ظهول مشتمل بر زوال ما هست، نه زوال مطلق. نسیان مشتمل بر زوال مطلقه، اما ظهور مشتمل بر زوال ما هست. فإن المعابد إلى الإدراک تختزی تجدد ما لتلك الصورة، برگشت به ادراک اقتضا می کند یه نوع تجددی رو لتلك الصورة، نه تجدد رو. این صورت تجدد پیدا نمی کنه، یه نحوه تجدد پیدا می کنه، هر چیز هم متعلق شدنش متجدد می شه، نه خودش. مگر به قولیشون یه نوع تجدد روش بدید، یه نوع تجدد به این معنی که دوباره احضارش کردید، گویا این عکس رو دو مرتبه آوردید پیش خودتون رهاش کردید، که اینا تعبیرات تسامحیست که عرض کرده. خود صورت متجدد نمیشه، بلکه یه نوع تجدد پیدا میکنه. یه نوع تجدد یعنی همون تعلقش، حضورش، این نوع تجدد پیدا
میکنه.
نه دیگه، اگه توجه بکنید به مادیتش براتون روشنه. اگه توجه کنید که قوه مادیش قاید میشه، البته قوه مجرد هم داری قاید میشه، اتصالش برقرار میشه، قاید میشه. علتش اینه که قوه مجرد ما هم که نفسه یه نوع ارتباط با بدن داره، اونی که هیچ ارتباطی با ماده نداره مثل عقل هیچ وقت قایب نمیشه، خودش قایب نمیشه از صورت، صورت که هیچ وقت قایب نمیشن، او هم قایب نمیشه از صورت. یعنی قوه عقل منفصل، همون موجودات عقلی که مدبرند، هیچ کدومشون صورت عقلیشون رو از دست نمیدن، همه صورت عقلی پیششون حاضره، نه قائب است و نه زائل. در ما این اتفاقات میفته به خاطر اینکه نفس ما مرتبط به بدنه، ولی مجرده، ولی بالاخره سرگرم بدنه. همین سرگرم بدن بودن او را اعراض میدهد از احضار همه صورت، برخلاف عقول مجرده، عقول عالیه، که هیچ کدومشون با بدن ارتباط ندارن و سرگرمی ندارن، او را دائما مشغول مشاهده خودشون و تمام موجوداتی هستن که در خودشون مرتبطه. و قوله فیجر اذن ان تکونت صورت المقیبت انها قد زالت عن القوت المدرکه زوال ما. فیجر اذن، در این هنگامی که قوه قاید می شود از صورت، واجب است که صورتی که مقیبت انها هست، مقیبت انها یک کلمه، یعنی صورتی که قوه از او غالب شده، بله؟ المغیب انها بهتره، اون روشنتر معلومه که یک کلمه است. المغیبتو میشین که المغیبه رو صفت صورت گرفته، یه خورده بده، اما المغیب انها مجموع المغیب انها رو صفت صورت گرفته، خوبه. نسخه شما که المغیب انها داره تمام المغیب انها رو صفت صورت گرفته، ولی در نسخه ما که انهو المغیبه رو صفت صورت گرفته، اون وقت انها جدا میشه و خوب نیست. المغیبه انها بهتره. صورتی که مغیبن هاست یعنی قوه از او غایب شده. چرا؟ نه زمین به قوه من یک کلمه هست، مثل که مثلا میگیم فلان چیز مشترکون فیه، مشترکون فیه یعنی چی؟ یعنی یک کلمه هست دیگه، زمین فیه هم بنگیره به خواهد هموشه، ولی میگیم مشترکون فیه، گاهی هم میگیم مشترکه، گاهی میگیم مشترکون فیه، این هم میگیم مغیبان انهاست، گاهی هم میگیم مغیبه هست، مغیبه تنها کافیه، اگر انها را آوردیم باید تا را بمدردیم مغیب انها بشه. این خیر از اونه، ولی این صفت خود زیده، اونی که شما دارید مثال میزن صفت متعلق زیده، این صفت به حال موصوفه، اونی که شما مثال میزن این صفت به حال متعلق موصوفه. فیضی بزنن تکون از صورت مغیبت و انها، صورتی که مغیب و انهاست یعنی مورد متعلق غیبت قرار گرفته و قوه از او غایب شده. قد زالت عن القوت المدرکی، از قوه مدرکه زائل شده، نه اصلا زائل شده، از قوه مدرکه زائل شده، اونم زوال ما، نه زوال کامل، رفته تو خزانه، از زوال کامل نیست بلکه زوال ما. قول مصنف که این چنین گفته نتیجتون لذالک، یعنی نتیجتون لبیان کان ظهور مشتملا علی زوال ما، اول بیان کرده که قوه مشتمل بر زوال ما هست یا صورت، بعدا نتیجه گرفته که این مقدمه و نتیجه هر دو با هم خلاصشون این میشود که گاهی از اوقات که حالت ظهور برای ما رخ میدهد، صورت از قوه ما زائل می شود، یا به تعبیر دقیق تر قوه ما از صورت زائل می شود، غایب می شود، صورت از قوه ما زائل می شود، این یک تعبیر دقیق تر نداریم، هر دو تعبیر درسته، هر دو هم دقیقی، صورت از قوه ما زائل می شود یا قوه ما از صورت غایب می شود. هر دو تعبیر تعبیر دقیقه، چه بگیم صورت از قوه ما زائل می شود، چه بگیم قوه ما از صورت غایب می شود. در مورد صورت نباید بگیم صورت غایب می شود، باید بگیم زائل می شود، در قوه هم باید بگیم غایب می شود. و قول ابن سینا که گفته و اما فی القوت الوهمیه تا آخر اشارتون الی ما قررنا، و قوله هم مبتداست، اشارت لما قدران را خبرشه. اما مطلبی که مصنف گفته مطلبی است که ما چندین با تاله هر چیده میتوید بخواهد گفتن نداره. اما فی القوت وهمیه، اول قوه وهمیه رو میگه، بعد قوه خیالیه رو هم قیاس میکنه به قوه وهمیه و میگه همین حکم داره، بعدا خلافش رو در قوه عقلیه ثابت میکنه، حکمی که میخواد بگه تقسیمه. قوه وهمیه رو میشه قسمت کرد، یک بخشش رو مدرکه قرار داد، یک بخشش رو خزانه. قوه متخیله رو باز میشه تقسیم کرد، یه بخشش رو مدرکه قرار داد، یه بخشش رو خزانه. اما در قوه عقلیه این کار انجام نمیگیره، در متن بعدی میگه، در متن بعدی میگه اما این تقسیم در چیزی که جسمانی و جسم نیست یعنی مجرده انجام نمیشه، بنابراین ما قوه عقلمون رو نمیتونیم تقسیم کنیم به مدرک و حافظ، حافظ باید بیرون از ما باشه. در این بخشی که الان میخوام بخونیم که 4-5 خطه، قوه وهمیه رو میگه تقسیم میکنیم، قوه متخیله رو میگه تقسیم میکنیم، بخشش رو مدرکه، بخشش رو حافظه قرار میدیم. اما فی القوت الوهمیه که در حیوان هست، فقط یجوز و در حیوان هست، در انسان هم هست، منطقه در انسان به لحاظ بعد حیوانی که دارد، جز مختصات انسان نیست، قوه عاقله است که جز مختصات انسانه، این هم در انسان هست هم در حیوان، در انسان هم به لحاظ بعد حیوانیش هست. اما قوه در قوه وهمیه که در حیوان هست، فقط یجوز ان یقع هذا الزوال علی وجهه، زوال صورت دو جور میشه، یا اینکه صورت زائل شده هم از مدرکه هم از خزانه، این میشه نسیان، یا فقط زائل شده از مدرکه و زائل نشده از خزانه، این میشه ظهور. احد همه این است که زا انتظوله، یعنی اون صورت انها یعنی از این قوه وهمیه و ان قوت اخرى ان کانت فل خزانت لها و از قوه دیگری اگر اون قوه دیگر باشد. حالا خیلی اصرار نداریم که باشد، اول قبلا ثابتش شد میگفتیم هست، حالا میگیم اگر قوه دیگری باشد کل خزانت لها، مثل خزانه برای این صورت. در این معنی که من کردم کانت رو تامه گرفتن و کل خزانه رو جدا کردن، میتونید کاران ناقصه بگیرید کل خزانه خبرش بشه، بازم عبارت درست معنی میشه. از قوه دیگری که اگر کل خزانه باشد لها یعنی برای این صورت، پس زائل می شود صورت هم از خود این قوه یعنی قوه وهمیه، هم قوه دیگری که به منزله خزانه برای این قوه اوله. بله زائل میشه، صورت از بین نمیره، زائل میشه. بله دیگه، در از ما، از ما زائل میشه، دوباره اونو نمیشه به دست بیاری مثلش. وقتی
این صورت میگیره مثلا اگر دوباره متذکر بشه
دوباره متذکر نمیشید، نسیان تحقق پیدا کنه متذکر نمیشید، باید برین دو مرتبه کسب کنید، یعنی صورت طرف رو ببینید یا اون معنای جزئی رو دوباره برید کسب کنید. اگر نسیان حاصل بشه، اگر میبینید دوباره متذکر میشید نسیان حاصل نشده، ممکنه یه وقت غفلت خیلی شدید باشه به زحمت متذکر بشید، ممکنه غفلت ضعیف باشه راحت متذکر بشید، ولی وقتی متذکر شدید غفلته، نسیان نیست. هرگاه نسیان اتفاق بیفته دیگه برگشت صورت ممکن نیست، مگر عرض میکنم دوباره برین زد صورت رو ببینید صورت جدید کسب کنید. خب حالا اگه عرف این کار میکنه اشتباه میکنه، عرف تسامح میکنه، ما نسیان رو با غفلت متفاوت میبینیم. اگر عرف گاهی از اوقات غفلت و نسیان رو به جای هم به کار میبره به خاطر تسامحی است که داره، و در فلسفه ما به تسامحات عرفی اعتنا نداریم. چرا میگه کل خزانه؟ گاهی هم میگیم خزانه، هر دو جورشو گفتیم، هم این قوه خزانه است هم این قوه کل خزانه. خزانه اطلاق میشه بر چیزی که امری رو مخزون میکنه، یعنی مخفی میکنه، در خودش حفظ میکنه، به طوری که حالا اگه خزانه های معمولی باشه باید بالاخره دری داشته باشه، بسته بشه، دسترسی بش مثلا یه جور خاصی ممکن باشه، اما این کل خزانه است، یعنی اینطور نیستش که واقعا یک حفره‌ای باشه دری داشته باشه، این خود همون قسمتی است که خود همون قسمتی است که داره ادراک میکنه، همون قوه مدرکه است، همون محل ادراکه، داره مخزن قرار داده میشه، منتها این قوه توجهش رو از این صورت برگردونده، قوه مشغول کار دیگه شده، یعنی توجهش رو در اونالی صورت هست، اینطور نیست که مختزن شده باشه، اینطور نیست که در یه جا بسته باشیمش و دیگه نبینیمش، ما ندیدیم، ما صورتمون رو برگردوندیم رو نمیبینیم، نه اینکه اون مخزون شده باشه. پس اینا خزانه هایی که ما میگیم در واقع خزانه نیستن، کل خزانه هستن، یعنی ما مثل این که رفتیم پشت پرده، نه او رو بردیم پشت پرده، واقعش همینه دیگه. وقتی شما از یه صورت قفلت میکنید روتونو برمیگردونید، مشغول کار دیگه میشید، از اون صورت غافل میشید. ولی اگر چهرتون به سمت او باشه و چشم به اون صورت بدوزید، هرگز مخفی نمیشه. تا وقتی چشمش دوختید مخفی نمیشه. پس او مخفی شدنی نیست، شما رو برگردوندید. پس گویا او رفته تو خزینه در حالی که شما رفتید تو خزینه. اینی که چل خزانه میگیم به این مناسبه که خزانه واقعی نیست. گاهی هم به اعتبار تسامحی که داریم بهشون خزانه، گاهی هم بگیم چل خزانه، هر دو درست. وقت ثانی یعنی بچه دوم اینه که انتظول انها یعنی این صورت زائل شود. انها یعنی هر از قوه وهمیه، بله زائل شود از قوه وهمیه، ولی تنحفظ فی قوت اخرى هی لها چل خزانه، محفوظ شود این صورت در قوه دیگری که این قوه لها برای قوه واهمه چل خزانه. اون عبارت قبلی هم که داشتیم امکانات چل خزانه لها، زمیر لها رو من برگردونم به صورت، میتونید زمیر لها رو به قوه وهمیه برگردونید. چل خزانه به قوه وهمیه چه فرمودی؟ بنابر معنی دوم دیگه کالت ناقص هست کرد. بنابر معنی دوم کالت ناقص هست. بله تامه، تامه رو معنا کردن دیگه، یعنی اگر هم که قوه داشته باشه که این قوه شهنش این هست که چل خزانت الله تامه معنا میشه. منطقه شاید ایشون نخواسته در اینجا شک رو بیان کنه، نخواسته شک رو القا کنه یا شکش رو بیان کنه، لذا کالت تامه نگیری چاید بهتر باشه، ولی غلط نیست. وصل وچل اول که صورت مورد نسیان قرار گرفته، هم از قوه پاک شده هم از خزانه پاک شده. لا تعود للوهمه، یعنی لا تعود اون صورت للوهم الا به تجشم کسب جدید. تجشم این تکلف، یعنی با زحمت کسب جدید، یعنی باید بره دوباره کسب جدید بکنه تا اینکه صورت پیشش حاضر بشه. و سلوچه ثانی قد تعود و تلوه له به مطالعات خزانه و التفات الیها. در وچه دوم که ظهور حاصل شده نه نسیان، گاهی قد می کند این صورت و آشکار می شود لهو، یعنی برای وهم. اگه لها می گفت یعنی قوه وهمیه، حالا چه گفته لهو یعنی برای وهم. آشکار می شود این صورت برای وهم به مطالعه خزانه. مطالعه یعنی چی؟ عطف تفسیری میگیره. ولی التفات الیها، التفات الیها عطف تفسیری. مطالعه یعنی التفات. صورت رو برگردونده، حالا صورت رو به سمت خزینه برمیگردونه، شیء رو مطالعه میکنه. من غیر تجربه شما کسب جدید، بدونی که کسب جدید داشته باشه. توجه کردید من در تمام این عبارت ضمیرها رو برگردونده به صورت، در حالی که قوه وهمیه معنای جزئیه رو ادراک میکنه نه صورت رو. اما یادتون هست که قبلا بر معنای جزئیه هم اطلاق صورت میکردی، صورت رو باید من عام میگرفتی، الان در اینجا من عام گرفتی. هیچ عیبی نداره که شما در اینجاها ضمیر رو به معنای جزئی برگردونید، علل خصوص که عبارات مصنف هم همش مذکر بود. ضمیر معنای جزئی میتونه برگردی، من مؤنثش کردم ضمیر به صورت برگردوندم. بله نسخه ها معنیسته؟ خب اون هم صورت برگرد میده. نسخه های ما همه مذکر بود، من همه رو تبدیل کردم و معنیست، همه رو برگرد میدم به صورت. حالا اگر همینطور که مذکره به حال خودش باقی بزنیم، زمین رو برگرد میدیم به معنا ابیرن. زمین لهو به وهم برمیگرد، اگر لها بود به واهم برمیگرد. تا اینجا ما در مورد واهم صحبت کردیم که قابل تقسیمه. وقتی قابل تقسیم شد یه بخشش میشود مدرکه، یه بخشش میشود خزانه. وقت توضیح دادیم که قفلت چطور حاصل میشه، نسیان چطور حاصل میشه. همین مطالب رو، یعنی انقسام رو اولا و این که نسیان حاصل میشود و ظهور حاصل میشود ثانیا، همین رو در خیال و صورت خیالیه داریم. و مثل هذا قد یمکن در صورت خیالیه، صورت خیالیه یعنی صورتی که به وسیله حس درک میشود و در خیال ذخیره میشود. المستفزه فی قوت جسمانیه، که در قوه جسمانیه که اسمش خزانه و اسمش خیال است یا مصور است حس میشه. فیجوز ان یکون الخزن لها مننا، این فیجوز تفریع بر هر دوی، هم تفریع بر قوه وهمیه است هم تفریع بر قوه خیالی است. در هر دو داریم حرف میزنیم. جایز است که خزینه از ما باشد، یعنی درون ما باشد، لازم نیست بیرون باشه. چرا؟ چون ما همین قوه واهمه رو یا همین قوه خیالیه رو که در خودمون بود تقسیم کردیم، یک قسمش مدرکه قرار دادیم، یک قسمش خزینه. پس خزینه رو بیرون از خودمون نبردیم، در درون خودمون تشکیلش دادیم. فیجوز ان یکون الخزن لها منا، خزن و خزینه برای این صور از ما باشد، بیرون ما نباشه. خزینه در ما باشد فی عضوین او فی قوت عضوین، یا در خود عضو باشد که محل قوه است، یا در قوه عضو باشد که خود قوه است. اینو عرض کردم از خارج، صورت رو یا در محل قوه قرار میدیم یا در خود قوه، یا در هر دو. اینا دیگه مهم نیست. اختزان صورت در عضوی باشد و زهول انها لقوت اخرى فی عضو آخر. لقوت اخرى نسخه مصره، نسخه ما داره لقوت فی عضو آخر، ابی نداره، هر دوش درسته. اما لقوت اخرى راحت تره. شما چی دارید؟ اخرى دارید؟ اخرى باشه بهتره. و زهول یعنی صورت در خزینه محفوظه، ولی قفلت از این صورت لقوت اخرى، یعنی قوه مدرکه است که فی عضو آخر هست. از قوه مدرکه زائل می شود، ولی از قوه خزانه زائل نمی شود. این مال زهوله. لاحتمال چرا خزینه از ماست و بیرون ما نیست؟ چون قوه جسمانی ما رو میشه تقسیم کرد به دو قسم، یک قسمش مدرکه باشد، یک قسمش خزینه باشد. لاحتمال یعنی متحمل می شود از سامنا که همون محل قوا هستند، و قوا از سامنا که خود قوا هستند، اینا متحمل تجزی یا تجزیه می شوند. نسخه داریم تجزی، نسخه داریم تجزیه. متحمل تجزیه می شوند، این قابل تجزیه هستند. و چون قابل تجزیه هستند، تجزیهشون می کنیم، بخششون رو مدرکه قرار می دیم، بخششون رو خزانه قرار می دیم، و هر دوش هم می گیم در خودمون هست. دیگه لازم نیست که ما خزینه رو بیرون از خودمون قرار بدیم. این در مورد قوای جسمانی چه قابل تجزیه است. اشاره می فرماید قول مصنف که چنین فرموده، اشارت الى ما قررنا، یا اون چه شما اثبات کردیم، که عبارت بود از امر قوای جسمانیه و توضیح دادیم که قوای جسمانیه قابل انقسام هستند. این عبارت مصنف اشاره به همون قابلیت دارد و نتیجه می گیرد که خزانه محسوسات، چه صورت محسوسه چه معنای جزئیه، در خود ما هست، خارج از ما نیست. برخلاف عقل که انشالله در جلسه‌های بعد